برنامه امشب گفتگوی فرهنگیه.
تو چقدر جلوی تهیه کننده ها انعطاف داری؟
ای کار خودم باشه تا جایی که بشه.
همه آدم ها اینو که صحبت رو کردیم دوست دارم دیده بشن.
اوجه یعنی به نظر من فرزانگی یک انسانی که به بی‌آرزویی.
سهراب در شعر سبک و زبان خاص خودش رو داره. چشم ها را باید شست، جور دیگر باید
دید.
گفتگوی فرهنگی.
به نام خدا، سلام، خیلی خوش آمدید به گفتگوی فرهنگی رادیو. گفتگو امشب قراره که درباره گفتگوهای آنلاین و تعاملی بر بستر اینستاگرام با هم صحبت کنیم. مهمانان عزیزی داریم: دکتر محمد صادق نصراللهی، مدیر گروه فرهنگ و دولت دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق، و سرکار خانم دکتر فرزانه نزاکتی، پژوهشگر ارتباطات و رسانه و مدرس دانشگاه. خانم دکتر نزاکتی، خیلی خوش آمدید.
ممنونم، سلام عرض میکنم خدمت شما، مهمان محترم برنامه و شنوندگان عزیزمون.
آقای دکتر، خیلی خوش آمدید.
بنده عرض سلام و خسته نباشید دارم خدمت شما، مهمان محترم و شنوندگان عزیز و گرامی. انشالله که گفتگوی مفیدی رو بتونیم ارائه بکنیم.
بله، لایف های اینستاگرام این روزها خیلی سر صدا کرده و آدم های زیادی، چهره های مشهور، شخصیت های برجسته درباره این موضوع در واقع بر بسه اینستاگرام لایف های رو برگزار کردن. خیلی بیننده داشته، آدم های مختلفی از شخصیت های مختلف، آدم های در واقع پژوهشگر، متفکران، فیلسوفان دربارش نظر دادن. امروز قراره که درباره این موضوع با شما شنوندگان محترم رادیو گفتگو صحبت کنیم. من دستان در کارن برنامه رو اعلام کنم. تهیه کننده سرکار خانم دکتر معصومه اسماعیل نژاد، صدا بردار جناب سعید صادقی، هماهنگی های پیمان خزلی و بسته گزارشی خانم زهرا محسن زاده. میریم بسته گزارشی خانم زهرا محسن زاده رو میشنویم، برمیگردیم در خدمت شما هستیم.
شاید شیوه نوین ارتباطی از راه دور اولی بار تو ایران توسط پیامک باب شد. با پیشرفت زمان و گسترش تکنولوژی، سایت‌های مختلفی برای ارتباط بین کاربرا به وجود اومدن و به سرعت طرفدارای میلیونی پیدا کردن. هر روز ما شاهد معرفی برنامه‌ها و پیام‌رسان‌های جدیدی هستیم که خیلی زود روانه بازار میشن و با استقبال‌های متفاوتی هم مواجه میشن. اینستاگرام هم یکی از این شبکه هاست که با ارائه آپدیت‌ها و قابلیت‌های جدید محبوب دل کاربرای زیادی شده. بالای پست‌ها، جایی که استوری‌های اینستاگرام منتشر میشن، این روزا پر از لایوهای دو نفر است. ویدیوهای پخش زنده یک ساعته رونق گرفته و از سلبریتی ها گرفته تا متفکرین پای اون میشینن. به نظر شما چرا میل مردم به گفتگوی زنده در شبکه های اجتماعی بالا رفته؟
به نظر من به خاطر اینکه توی این شرایط خیلی از مکان ها نمیشه رفت، مثل کتابخونه، رستوران، کافه. خب آدم ها معمولا رو میارن به شبکه های اجتماعی، مخصوصا اینستاگرام. برای خود من همینجوریه، من قبلا با دوستان میرفتم کافه، ولی الان که خب نمیتونم برم، بیشتر توی اینستاگرام هم لایف میذارم تا از این طریق حداقل بتونم با مردم در ارتباط باشم و یه جورای خودم رو سرگرم کنم.
از طرف دیگه بروز رفتارهای عجیب و بعضی بیگانه با هنجارهای جوامع هم با افزایش مشارکت کاربرا شدت گرفته. روزی نیست که توی توییتر یا اینستاگرام و بقیه رسانه‌های اجتماعی سلبریتی یا کاربری کار شگفت‌انگیز یا هنجارستیزی انجام نده تا اقبال و توجهی جلب کنه، که البته با انتقاداتی هم روبرو میشه.
تسلیت عرض میکنم به همه اونایی که دلشون برای مردم میسوزه. دارن ما رو به کجا میبرن؟ همش هم یه بازیه. بازیه که فراموش کنی از کجا داری میخوری. درد این مملکت چیه؟ درد این مملکت فقر و فساد و تبعیضه. درد این مملکت بانکداری خائنانه‌ایه. درد این مملکت اینه که مردم برای 1,000,000 تومان باید تو صف واستن، گدایی کنن، بعدم میخواد دولت 12% سود بگیره. درد اینه. درد اینه که تو نفهمی چه بلایی داره سر تو میاد. نابرابری سیاسی و اقتصادی و فرهنگی رو فراموش کنی. درد اینه که تو اون بازی که باند قدرت و ثروت دارن اجرا میکنن تو جامعه انسانی، تو درد رو نفهمی و فراموش کنی و بازی رو نفهمی. خلاص، مواظب باشین به بازی نگیرنمون.
استقبال از لایف های اینستاگرامی قطعا نشانه تغییر جامعه هست. این لایف ها یک نمونه جدید از رسانه هست و نباید از اونا بترسیم، بلکه باید به قاعده اونها بپردازیم.
خیلی خوش آمدید به برنامه گفتگوی فرهنگی از رادیو گفتگو. من امیرضا مافی هستم و ساعت بسیار خوش رو برای شما شنوندگان عزیز آرزو میکنم. درباره گفتگوهای آنلاین و تعاملی بر بستر اینستاگرام با شما گفتگو میکنیم که این روزها بهش میگن لایف های اینستاگرام، خیلی هم سر صدا کرد. بخش هایی رو دیدید که سرکار خانم زهرا محسن زاده برای ما ساخته بودن. مهمانان برنامه من دکتر نزاکتی، پژوهشگر ارتباطات، و آقای دکتر نصراللهی، مدیر گروه فرهنگ و دولت دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق هستند. خانم دکتر نزاکتی، شما بحث رو آغاز کنید و بگید که نظرتون درباره این لایف ها و رشد فزاینده‌ای که در ادوار در دوران کرونا داشت، بگید که نظرتون چیه.
بسم الله الرحمن الرحیم. من فکر میکنم که باید بحث لایو اینستاگرام رو در یک بحث وسیع تری به نام سپهر رسانه‌ای جدید ما ببینیم. رسانه های جمعی قبلا محدود بود به یه سری رسانه هایی مثل مطبوعات، رادیو، تلویزیون، رسانه هایی که سازمان ها و ساختارهای بزرگی داشتن و سرمایه زیادی نیاز بود برای اینکه این کسانی بتونن این رسانه ها رو تأسیس کنن. حالا در کشوری مثل ما نیاز به مجوز داشت و باید تحت شرایط و قوانین خاصی فعالیت میکردن. ولی بحث رسانه های جدید، رسانه های مبتنی بر اینترنت یا رسانه های اجتماعی یا دیجیتال، رسانه های کوچیکی هستن که به افراد مختلف، به گروه های مختلف امکان اینو میدن که در واقع تریبونی داشته باشن، صدایی داشته باشن، تولیدات خودشونو در معرض دید بذارن. یکی از مهمترین ویژگی های بحث اینستاگرام و لایف های اینستاگرامی همین بحث محتوای کاربر تولید هست. محتوای غیر حرفه‌ای که خود کاربران، اهم از کسی که حالا ذوق و سلیقه در امر رسانه دارن یا خیر فقط حالا بحثی میخوان ارائه کنن، قرار میگیره. و اگه بخوایم ویژگی های لایو اینستاگرام رو در واقع یه جورای مقایسه کنیم با رسانه های جریان اصلی، میتونیم به همین بحث غیر حرفه‌ای بودن و آزادتر بودن، دموکراتیک تر بودن اشاره بکنیم و کاربر تولید بودن. و بحث تعاملی بودن که در واقع شاید بشه گفت مهمترین بحث اونه، یعنی کاربر در این حال تولید کننده و مصرف کننده محتواست و کاربران دیگه هم میتونن در این حال همین نقش رو داشته باشن، یعنی نظر بدن و لایک کنن یا به هر حال به نوعی وارد بحث بشن و این جریان رسانه جدید رو هدایت کنن.
بله، عرض کنم که اگه بخوایم از منظر خود غربی ها نگاه کنیم، ژان بودریار فیلسوف فرانسوی زمانی که داره در مورد هایپر ریالیتی یا واقعیت حاد صحبت میکنه، یا فرا واقعیت ما ترجمهش میکنیم، صحبت میکنه درباره استیلا و تسلط تلویزیون ها بر افکار عمومی صحبت میکنه. میگه که همه اتفاقات، همه واقعیت رو تلویزیون برای ما میسازه و تلویزیون به عنوان قوه قاهره بر مخاطبانش، به عنوان کسایی که مقهور این قوه قاهره هستند، تسلط داره و واقعیت رو آنچنان که میخواهد بر اونها بازنمایی و وانمایی میکنه. اما در عصر جدید، در عصر شبکه‌های اجتماعی، اتفاقی که میفته اینه که تولید کننده، همونطور که هم دکتر فرمودن، تولید کننده و کسی که اون رو در واقع دریافت میکنه، مخاطب، هر دو یک نفر هستن. یعنی اگر ببریم روی سوبژکتیویسم غربی که سوبژه به عنوان کسی که قرار بشناسه، معرفت اندوزی کنه، خودش هم حالا تولید کننده شده، خودش هم حالا مولد شده. اگر این نقطه‌ای که آقای دکتر این نکته و نقطه‌ای که سرکار خانم دکتر نزاکتی فرمودند رو در واقع محل آغاز بحثمون قرار بدیم، سوالم از حضرت عالی اینه که این لایف های اینستاگرام چه تأثیری در روند شناخت معنا در مخاطبان خودش که خودشون هم اینستاگرام دارن و همین بستر رو دارن و میتونن همین کار رو انجام بدن میگذره؟
پیش از اینکه پاسخ این سوال رو بدم در باب تأثیر در واقع لایو های اینستاگرامی که الان باهاش به صورت فزاینده ما مواجهیم، اگه اجازه بدید نسبت به اون سوال پیشین من دو سه تا نکته بگم. ببینید، یکی از رهیافت‌های نظری جدی که تو حوزه فضای مجازی داره امروز پیگیری میشه توسط اندیشمندان، حول یک واژه کلیدی است به اسم همگرایی یا کانورجنس. یعنی اگه شما رصد بکنید میبینید یه خط در واقع نظری وجود داره که داره روی این واژه در واقع مانور میده. اصل تعریفی که از این واژه میشه، در اصطلاح میگن همگرایی بین سه تا چیز داره اتفاق میفته: یک، بین رسانه مدیا، دو، رایانه یا کامپیوتر، و سه، ارتباطات راه دور یا تلکامیکیشن. به چه معنا میگه؟ همه اینها با هم همزبان شدن و دیجیتال شدن و به صورت صفر و یکی در اومدن و این همسازی سبب شده ما با پدیده های مواجه شیم که من اگه بخوام مصداق اتمش رو امروز بگم چیه، هم لایو اینستاگرام. یه روزی دالا قدیمی های سازمان صدا و سیما یادشونه مثلا تولید به صورت آنالوگ بود تو سازمان صدا و سیما و خیلی رسانه های دیگه شد، مثلا 15 سال 20 سال پیش، بعد طی یه پروسه این تبدیل به دیجیتال میشد، بعد میرفت از طریق استنجی رو ماهواره و امثاله. الان دیگه کل فرایند تولید و توزیع داره با هم سازگار و هماهنگ عمل میکنه که امروزه ما دیگه پخش زنده برامون یه امر غریب و در واقع پیچیده ای نیست. همین قصه توی اینستاگرام داره به صورت خیلی جدیتر، حالا با اون تکثرگرایی که شاهدش هستیم، در واقع اتفاق میفته. یعنی به حد این همسازی و همگرایی بین رایانه، ارتباطات راه دور و رسانه زیاد شده که عملا هر کی اراده کنه میتونه به صورت زنده با مخاطبش ارتباط بگیره. و این همگرایی به هر حال ابعاد دیگه هم داره، اصلی ترینش توزیع زیرساختی اینه، اما خب همونجوری که شما دیدی همگرایی در نقش آفرینی ارتباطگری و ارتباطگیری، یعنی همزمان آدم میتونه این دوتا نقش رو داشته باشه، اینم یکی از ابعاد جدیشه به نظرم. یا همگرایی در سطوح مختلف ارتباطی رو ما داریم. ببینید الان از تو همین لایو اینستاگرام شما میتونی شخصی ترین ارتباط تا عمومی ترین ارتباط رو داشته باشی. یعنی میتونی یه وقت مخاطبی داشته باشی که مثلا 5 نفر آدم باشه که بیرونم باهاشون هستی، با من یه گروه. میتونی لایوی داشته باشی که حالا اخیراً مثل که میگن در واقع لایو زبان فارسی هم رکورد زده، 6 میلیون مخاطب همزمان داشته باشی. خب این کاملا رسانه رو تبدیل به رسانه عمومی میکنه. این خط همگرایی به نظرم به صورت آینده نگرانی به صورت پررنگتر و غلیظتر ادامه پیدا خواهد کرد. چیزی که الان شاید مثلا اونجوری که من شنیدم مثلا توی پلتفرمی مثل زوم شما میبینی همزمان شاید 10 تا آدم با هم بتونن لایو داشته باشن، مباحثه کنن، مذاکره بکنن، چیزی که الان تو اینستاگرام فعلا ما دو نفرهشو داریم میبینیم. اما یقینا مسیر همگرایی به صورتی میره که ما به نوعی اصطلاحی ما داریم تو علم ارتباطات بهش میگن فراگرد تراکنشی، این اصطلاحی که دکتر محسنیان اخیرا تو تعریف ارتباطشون وارد کردن. فضای ارتباطات یه فضای پینگ پنگی چند جانبه میشه و همه افراد نقش دارن توی اون ارتباطات. در آینده شما بازخورد مخاطب رو، من پیش بینی میکنم بازخورد مخاطب تو لایو اینستاگرام بسیار غلیظ‌تر و بسیار جدی‌تر پیگیری میشه. در حد یک کامنت یا یک قلب نخواهد بود. یه جایی خود ارتباطگیر بیاد ارتباط رو قطع بکنه. یعنی میخوام بگم این اتفاقات احتمال زیاد در واقع میفته.
ببین، تلویزیون های واقع نمایی یا تلویزیون های تعاملی مثلا در دهه 80 میلادی تأثیر بسیار زیادی گذاشته بود بر تغییر ساختار قدرت رسانه‌ای تلویزیون. یعنی اگر تلویزیون ها حاکمان بلا منازع صحنه معرفتی، شناختی و ارتباطی مردم در تقریبا 5 دهه بودند و میتونستن ساعت ها مردم رو به خودشون در به خودش در واقع سرگرم کنه، یا قبل تر رادیو، این بعد از اینکه تلویزیون تعاملی شد و بعد از ظهور اینترنت کم کم افت کرد. بعد از اینکه این افت اتفاق افتاد، یعنی این انحصار تولید محتوا از تلویزیون خارج شد و به بستر اینترنت آمد. این سالها طول کشید در قرن جدید، در قرن 21 به زعم اونها این اتفاق افتاد که حالا سرعت بالاتر رفت و کامپیوترهای بزرگی که ما بعد می‌رفتیم پشت میز می‌نشستیم و با اون در واقع پشتش می‌نشستیم و به اینترنت وصل می‌شدیم، حالا اینترنت اومده تو جیب ما. حالا ما اسمارت فون ها، گوشی های هوشمندی داریم که کار کامپیوتر رو داره برام انجام میده اما تو جیبمونه و چسبیده به بدنمون. این باعث میشه که مخاطب، من به عنوان یک مخاطب، همواره بتونم در فضای اینترنت باشم. نیازی نیست بشینم جلوی تلویزیون دیگه. حتی میتونم تلویزیون رو هم رو قاب کوچک گوشی تلفن همراه هم داشته باشم. خانم دکتر نزاکتی، میخوام از شما بپرسم که این لایف های اینستاگرام چه فرصت هایی رو ایجاد میکنه و چه چالش هایی رو ایجاد کرده؟ به دلیل اینکه موضوع جدیده، عرض کردم اول عرایزم که آدم های زیادی دربارش واکنش نشون دادن، نظر دادن. چه فرصت ها و چه تهدیداتی داره، چه آسیب هایی داره به زعم شما؟
بله، این سوال اگه بخواییم در ادامه پرسش قبلی شما که راجع به بحث معنا هم بود پاسخ بهش بدیم، من یه نکته مهمی رو میخوام در موردش مطرح کنم. این که در اگرچه از یک نظر به نظر میرسه که حالا این بحث متکثر شدن رسانه‌ای باعث دموکراتیک تر شدن رسانه‌ای شده، باعث دموکراتیک تر شدن جوامع شده، بحث چند صدایی پیش اومده.
من اجازه دارم دست صحبتتون رو قطع کنم. یعنی شما معتقدید که این پلورالیسم منجر کرده جهان امروز رو به یک روند دموکراسی؟
این بحث چند صدایی در واقع یکی از ابعاد دموکراتیک تر شدن جوامع هست دیگه، این که همه گروه‌ها و افراد بتونن رسانه‌ای داشته باشن. این یک جنبش هست. ولی میخوام اینو مطرح کنم که در جامعه مثل جامعه ایران که تا الان بحث آزادی‌های رسانه‌ای تحت نظارت و کنترل بوده، ما بحث مجوز گرفتن رو داریم، بحث سانسور رو داریم، بحث فیلتر رو داریم، میخوام بگم که از لحاظ فرهنگی یه چالشی که برای جامعه پیش میاد بحث اون تشتت معناییه، یعنی اون درست و نادرست، حقیقت و دروغ خیلی تشخیصش راحت نیست برای بخشی از جامعه. و اون چیزی که به عنوان یه چالش اصلی برای همه دغدغه‌مندان فرهنگی اینجا مطرح میشه بحث سواد رسانه‌ایه یا سواد ارتباطی، این که قدرت تفکر انتقادی داشته باشن کسایی که دارن استفاده میکنن از این رسانه‌های جدید و بتونن در واقع تشخیص بدن که چه محتوایی براشون مفید اونو مصرف کنن.
شما این رو حذف کردید در ایران، آیا در کشور غربی این اتفاق نمیفته؟
تو کشورهای غربی با توجه به این که حالا یه مقدار زمینه آزادی رسانه از قبل بیشتر فراهم بوده، حالا تلویزیون های خصوصی بودن، مطبوعات همینطور، یعنی بحث اون کنترل نظارت کمتر بوده از قبل و کنترل نظارت بیشتر به دست خود آدم ها بوده، مثلا به دست والدین بوده که برای بچه هاشون اون چیپ های کنترل کننده رسانه ها رو استفاده کنن یا از برنامه های مخصوص حالا کودک نوجوان استفاده بکنن که دسترسی اونها رو محدود بکنه اونها. ولی فکر میکنم که حالا توی غرب ما رسانه رو بیشتر از جنبه نقش تجاریش داریم و به همین دلیل اون بحث آزادی هم در اونجا بیشتر مطرح بوده، یعنی نهاد رسانه در غرب شاید یکی از کارکردهای اصلیش بحث پول در آوردن، سود حاصل کردن بوده. بنابراین اون بحث حالا لیبرالیسم محتوایی هم خود به خود لازمه اون نوع حضور و فعالیت بوده.
اما همینجا ببینید، لیبرالیسم محتوایی آیا این در واقع سواد رسانه ایجاد میکنه؟ ببینید ما انتخاب‌های متعددی داریم. اونجا تلویزیون خصوصی وجود داره، من انتخاب میکنم یا والدینم انتخاب میکنن، ما انتخاب میکنیم که چه چیزی رو ببینیم. اما مثلا میگم در شبکه‌های خبری در ایالات متحده همه میدونن که فاکس نیوز طرفدار از کدوم کارتل اقتصادی و کارتل سیاسی داره تغذیه میشه و مثلا CNN از کدوم کارتل. این دو حق انتخاب وجود داره، اما هر دوی اینها مبتنی بر کارتل اقتصادی هم مبتنی بر قدرت ها. میخوام بگم که این سواد رسانه‌ای آیا در اونها اتفاق افتاده؟ چون من اینجا به نظرم با شما اختلاف نظر دارم در مورد سواد رسانه‌ای. تا اینجایی که ما رسانه‌مون در ایران منحصره، انحصاری است و ما تلویزیون خصوصی نداریم، رادیو خصوصی نداریم، که اگرچه الان دیگه داریم با در واقع ورود اینترنت، اما قرائت رسمی نداریم، یعنی تلویزیون رسمی نداریم، رسانه رسمی به این معنا نداریم. یک رسانه دولتی داریم و اون رسانه دولتی در واقع افکار عمومی رو داره پیش میبره. اونجا رسانه ها خصوصی هن. این خصوصی بودن به معنای آزاد بودن، یعنی لیبرالیسم رسانه‌ای که میفرمایید نیست به نظر من. این اون رسانه، اون تلویزیون، اون شبکه مبتنی بر یک کارتل اقتصادی، یک کارتل سیاسی. میخوام ببینم که اون سواد رسانه‌ای آیا در اونها اتفاق افتاده، چون سواد رسانه انقدر در کشور ما استفاده شده و انقدر استعمال شده که خود واژه مبتذل شده، یعنی واژه باسمه‌ای شده به اصطلاح.
من با شما مخالف نیستم که بحث اقتصاد سیاسی پشت رسانه ها رو به ویژه رسانه های خبری رو باید ببینیم. اصلا چرا رسانه خبری، حتی رسانه های سرگرم کننده، حتی سینما، هالیوود و بقیه رسانه ها؟ ولی فکر میکنم که نتیجه طبیعی اون تجربه آزادی رسانه‌ای تا حدی یادگیری هست. یعنی آدم ها وقتی که مواجه میشن، در نسل های قبل از ما مواجه شدن، اونا با صداهای مختلف، با سلیقه‌های مختلف، با فرهنگ‌های مختلفی که ترویج میشه و در واقع نمایش داده میشه در رسانه‌ها، به هر حال به یک سوادی، به یک درکی میرسن که کدومش متناسب با سلایق خودشونه، متناسب با در واقع سبک زندگی خودشونه، و به نظرم تأثیر داره، چرا که نه.
من تلقیم و وفاقم تا اینجاست که میتونم بگم که این برخورد با رسانه های متکثر میتونه یک تجربه ای رو ایجاد کنه، اما این تجربه لزوماً به معنای سواد نیست. آیا دکتر نصرالله نظر شما چیه؟
نظرم مثل قصه کنترل و نظارت در واقع در کشورهای غربی به یه مقوله بسیار پیچیده و چند لایه بدل شده امروزه. به چه معنا؟ به این معنی که در عین حالی که شما فکر می‌کنی خیلی آزادی، اما خیلی آزاد نیستی در عمل.
یعنی احساس آزادی وجود
احساس
داره،
احساس آزادی بهت میدن. حالا من چند تا نمونهشو بگم، از نمونهای خونسا میگم تا نمونهای خیلی صریح‌تر.
بله.
ببینید الان یه قصه ای هست توی در واقع شبکه‌های اجتماعی و حالا سیستمایی که مبتنی بر هوش مصنوعی داره فعالیت میکنه، به این معنا که داره برای شما محتوا رو کاستومایز میکنه. یعنی بس. چی؟ یعنی الان بر اساس رفتار جستجوی من، جستجوی من داره خاص من میشه. یعنی بر اساس اون شناختی که با تحلیل داده کاوی نسبت به رفتار جستجوی من اون خلاصه شرکت و سامانه انجام میده، کاملا جستجوی بعدی من رو متناسب با اون علاقه پیشینم.
بله، ساجست کردن دیگه، پیشنهاد دادن پلتفرم های مختلف، بستر های مختلف،
شخصی سازی
بهش ما میگیم، کاستومایز میکنه. مثال میزنم، الان یوتیوب، احتمالا صفحه اول یوتیوب من با شما متفاوته. قسمت ویدیوهای رندوم اینستاگرام، اتفاقا اینستاگرام خیلی توی این حوزه پیش داده.
بله،
کاملا با شما متفاوته.
من ساجست کردم، منظورم اینه که اون بر اساس توصیه‌ست،
ریکامند میکنه، ساجست میکنه،
بر اساس اون
میکنه.
چی که ما میبینیم، اون چیزی که ما انتخاب
تحلیل
میکنیم،
اون
تحلیل
نتایج بعدی رو بر اساس چی علایق میگم. امروزه در این رویکرد حتی عمیق‌تری میگن آقا اصلا این نوع سیستم ها شما رو اتفاقا داره به سمت یک جهان تک بعدی تری میبره. یعنی اصلا به این سم نمیری که با حرف مخالف خودت دیگه روبرو بشی، اون چیزی که دوست داری برات اتفاق میفته. ها میگم این کنترل نزد پیچیده، یعنی این مثلا یه مصداقشه. یا مصداق دیگه ای که الان هست، نکنید ما تو فیلترینگ چیکار میکنیم تو ایران؟ به دلیل اینکه پلتفرم مستقر نیست تو ایران، مجبوریم در مجرا بلاک کنیم، ببندیم، مسدود کنیم. حالا رسال دکتر من چون تو این حوزه بوده یه مداری تفصیلی تر ورود کردم. تو آمریکا و ایالات متحده چیکار میکنن؟ چون پلتفرم مستقر از نظر فیزیکی تو اون حاکمیت، جای بلاکینگ یعنی مسدود سازی در مجرا چیکار میکنن؟ ریمووینگ میکنن. ریمووینگ یعنی چی؟ یعنی کل داده رو از روی سرور حذف میکنن. به بیان دیگه تو بلاکینگ ما با ارتباط گیران میلیونی مواجهیم و اونها رو تحت تأثیر قرار میدیم، اما تو ریمووینگ با ارتباط گری که اومده یه محتوای گذاشته را پاک شده، شاید هیچ کی هم نفهمه که پاک شده.
مثل تروریسمی که علیه تصادف سردار شهید
امروزش خب شما ناکنی الان به قول میگن دوم خروس تو اینطور مواقع خودشو. الان ببینید تو این قصه شهادت سردار سلیمانی خب چه اتفاقی افتاد، چه حجمی از سانسور و فیلتر توی مثلا اینستاگرام توی فیسبوک رقم خورد و واقعا یه افتضاح بود. این بی‌عرضگی ماهاست که خیلی نمیتونیم روی این کار تبلیغاتی و رسانه‌ای کنیم در جهت بصیرت دادن به مخاطب داخلی و خارجی. خب مثلا اونجا به راحتی ریموف صورت، یا مثلا یه سیستم نظارت خیلی پیچیده تری بحث گزارش های مردمی که شاید تو لایه‌های عمیق‌ترش به صورت سازماندهی شده داره عمل میکنه، یعنی به بهانه این که گزارش به ما داده شده، ریپورت داده شده که مثلا این شبکه مضر، این صفحه در واقع این پست مضر، به راحتی میاد متوقف میکنن در واقع تعلیق میکنن و حتی حذف میکنن. نظام به نظرم امروزه در یک رویکرد حالا استعمار فران تو ادبیات استعمار فران رو بریم، به نظرم با سیستم خیلی پیچیده تر، چند لایه تر و خیلی عمیق تری از کنترل و نظارت تو کشور غربی مواجهیم که به نظرم در یک رویکرد انتقادی باید اینا واکاوی بشه به صورت جدی تر.
بله، این کاستومایز ارتباطات در واقع اصطلاحی که از علم ارتباطات گفتید، ما در سطح فلسفه و معرفت پسامدرن پست مدرن بهش میگیم کانالایز کردن معرفتی مثلا. یعنی اینکه ما مسائل و ابژه هایی رو در پیشگاه مخاطب، در پیشگاه سوبژه قرار میدیم، در پیشگاه فاعل شناس قرار میدیم که اون فکر کنه همه جهان همینی که داره میبینه. یعنی اینکه من همیشه دقت میکنم مثلا صفحه یوتیوب، اون پیشنهاداتی که اینستاگرام میده، تو اکسپلور و اینها چیزاییه که بر اساس سرچ های من، جستجوهای من داره به من پیشنهاد میده و کم کم برای من عادی سازی میکنه، معنا رو در اینها تقلیل میده، ریداکشن میکنه. عرض کنم که خانم نزاکتی، ما 7-8 دقیقه وقت داریم برای اینکه بریم به استقبال اذان مغرب به افق تهران. بفرمایید که در واقع ادامه صحبتتون، که این شما فرمودید که تجربه سالیان دراز در امکان انتخاب رسانه‌های متعدد میتونه یک در واقع سواد بیشتری رو ایجاد کنه، یا به تعبیر من تجربه بیشتری رو برای انتخاب ایجاد کنه. برای اینکه این اتفاق در کشور ما بیفته چه ملزوماتی باید ایجاد بشه، چه لازمه هایی وجود داره؟
به جز خود بحث تجربه مخاطبان و اون چیزی که در آزمون و خطا به دست میارن، در واقع این چیزیه که باید سیاستگذاری رسانه‌ای که الان روش صورت بگیره. یعنی بحث حالا آموزش و پرورش، ما هم الان چند ساله که مثلا ورود کرده به بحث سواد رسانه‌ای و درس سواد رسانه‌ای تدوین کردن، ولی این که چقدر این بروز هستش، یا اصلا چقدر ما زود وارد این شدیم یا دیر هنگام وارد شدیم، چون بحث اصلا تکثر رسانه‌ای چیزیه که نمیتونیم ازش فرار بکنیم و هر چقدر هم بخوایم اون نظارت و کنترل رو داشته باشیم، ولی الان میبینیم که مثلا ماهواره ها 20 سال تقریبا که ما در ایران دسترسی به تلویزیون های ماهواره‌ای داریم و با وجود اینکه قانون ممنوعیت استفاده از تجهیزاتش هم تصویب کردیم، ولی تبدیل به یه قانون متروک شده و الان تحقیقات نشون میده که مثلا بیشتر از 70% شهروندان تهرانی از تلویزیون های ماهواره‌ای استفاده میکنن. بعد اون بود که اینترنت اومد، وبلاگ اومد، حالا چقدر فیلتر کردن، چقدر از این راه کنترل کردن. یعنی این یه توصیه جدی هست که اجازه بدیم مخاطب توانمند بشه، یعنی خودش به اون انتخابه برسه.
یعنی شما با کنترل قهری مخالفید؟
نه که مخالف باشم، بالاخره مجموعه ای از سیاست های رسانه ای باید در جریان باشه تا اون در واقع اون سپهر رسانه‌ای که مد نظر هست حالا ساخته بشه و مدیریت بشه به اون شکل. بالاخره هیچ کس فکر نمی‌کنه موافق آزادی 100% رسانه‌ای باشه، یا هر محتوایی، هر اندیشه‌ای، هر تصویری مثلا بخواد اجازه پخش داشته باشه. اتفاقا خیلی دغدغه است الان برای مثلا والدین که فرزندانشون دارن روز به روز هرچه بیشتر با اینترنت سر و کار دارن، با اپلیکیشن های موبایل سر و کار دارن، دیگه نمیشه مثلا از بچه ها دریغ کرد، موبایل و تبلت و اینا رو همه بهش نیاز دارن. الان مثلا تو این شرایط جوری شد که دیدین که فروش، آمار فروش موبایل و تبلت و اینا به شدت بالا رفت، یا آمار مصرف اینترنت به شدت بالا رفت. چرا؟ چون اصلا شرایط جهانی ما رو به این سمت داره سوق میده که بیشتر و بیشتر ما آنلاین باشیم، دیجیتال باشیم، از این محتواها استفاده.
یعنی سرنوشت محتوم امروز ما آنلاین بودن.
بله دقیقاً. پس چرا مجهز نشیم؟ چرا یاد نگیریم؟ چرا آموزش نبینیم براش؟
کدوم نهاد باید سیاست گذاری کنه در این جهت؟
ببین یکی از حالا یه بحث پژوهشی که ما انجام دادیم که مد نظر این برنامه هم بود، بحث فرصت‌ها و تهدیدهای تلویزیون اینستاگرامی برای رسانه ملی بود. یکی از بحث‌های مهمی که کارشناسان مطرح می‌کردن نبود سیاست‌گذاری جامع رسانه‌ای در ایران بود. یعنی اگرچه ما کم و بیش قوانین مطبوعات یا قانون صدا و سیما اینها رو داریم، ولی یک نگاه جامع‌تر، کلانتر به رسانه‌ها، مخصوصاً با تحولات جدیدی که داره رخ میده، با اون چیزی که هر روز داریم با تحولات جدید روبرو میشیم و مردم و مصرف کنندگان در واقع این رسانه‌ها خیلی جلوتر از سیاست‌گذاران هستن. یعنی این فقدان اون سیاست‌های روشن به خوبی داره احساس میشه.
این فقدان سیاست‌های روشن معلول روند بوروکراتیکه یا معلول اینه که شوراهای ما، اون اتاق‌های فکر ما